فصل چهارم.
مادر ابو علی هراسان از روزن خانه به کوچه نگاه کرد. سپس با نگرانی به شوهرش گفت: خاجه، خیلتاش و چند تن از غلامان امیر بخارا در خانه را میکوبند. عبدالله با شتاب در را گشود و سلام و تعارف کرد. اما خیلتاش گفت: از اینکه در چنین ساعتی مزاحمت ایجاد کرده ایم معذوریم، چون به توصیه پزشکان خاصه و به دستور وزیر بزرگ مأموریم که جناب ابوعلی سینا را برای عیادت امیر نوح بن منصور ببریم. ستاره دلش آرام گرفت و لحظاتی بعد بوعلی با خانواده‌اش و مهمانان خداحافظی کرد و آماده رفتن شد. در میان راه از مدت و کیفیت بیماری امیر نوح و نوع درمانهایی که به کار رفته پرسجو کرد و هنوز به بالین امیر نرسیده همه چیز برایش روشن بود. وقتی هم به آنجا رسید، معاینه پادشاه سامانی و ملاحظه شربت‌ها و داروهایی که جای جای پراکنده بود، بر آگاهی و تشخیص او افزود. همان گونه که حد زده بود، پشت و پهلوی بیمار آماس کرده و رنگ پوستش تیره شده بود. رنگ چهره‌اش زرد و نگاهش بی‌فروغ و صدایش گرفته بود. از درد سینه و پهلو می‌نالید و به سختی نفس می‌کشید. از تب هذیان می‌گفت و به خوبی آشکار بود که جامه و بسترش دیرگاهیست تعویض نشده است. بوعلی به حاجب سالار که پشت سرش ایستاده بود آمرانه گفت: هرچه دستور میدهم در دم به کار برید. پنجره‌های جنوبی را باز کنید و مانع تابش نور آفتاب نشوید. این داروها و شمعدان‌ها و عودسوزها را دور بریزید. جز اسپند و کندر، آن هم در اتاق پهلویی، چیزی دود نکنید. در اینجا هر چه دیده می شود خود مایه بیماری است. بوعلی چون حاجب سالار را بعد از شنیدن این دستورات مردد دید، خود به شتاب پنجره ها را گشود و خم شد تا آتشدان ها را برگیرد که حاجب سالار پیش دوید و با نگرانی گفت: آخر پزشکان مخصوص امیر چنین گفتند، ما فرمان کدام یک را به کار بریم؟ بوعلی به تندی بانگ زد: مگر مرا به درمان امیر نخوانده اید؟ هر چه گفتم و خواهم گفت در دم اطاعت کنید. پای زندگی امیر در میان است. حاجب سالار که خود از امیران نامدار و محتشم بود، در برابر نگاه نافذ و آهنگ استوار این جوان 17 ساله خود را حقیر یافت و با فروتنی تمام گفت: البته دستور خواسته شما را به کار می‌بریم. در کمترین مدت و با نظارت بوعلی همه چیز آماده شد و به دستور او دستیاران و غلامان خاصه تن امیر را با جوشانیده نیم گرم از پوست بید و گل ختمی و ریشه چند گیاه دیگر شستشو دادند و خشک کردند. سپس با روغنهای دیگری که ساخته شد آن را زماد کردند و مالش دادند و پس از تعویض جامه‌های امیر مرهمی خاکستری رنگ را که بوعلی در پشت پارچه سفید پاکیزه مالیده بود به پشت و پهلو و سینه او بستند و جز یک بالا پوش مناسب چیزی بر او نپوشانیدند. آنگاه همگی جز حاجب سالار از اتاق بیرون رفتند. علی شربت گوارایی را که آماده کرده بود کم کم و با حوصله به امیر خورانید و چند بار دست بر نبض و گوش و سینه او نهاد و زیر لب شماره کرد و از کنار بستر برخاست. این مداوا آرامشی دلخواه به امیر نو بخشید و او خواب آرام و عمیقی را که 20 روز از آن محروم بود باز یافت. بوعلی پرده ها را کشید و از تالار بیرون رفت و سراغ پزشکان مخصوص را گرفت. در اتاقی از کاخ وزیر بزرگ با پزشکان مخصوص امیر نشسته بودند و شور می کردند و چون بوعلی وارد شد و سلام کرد، بعضی به او خوش آمد گفتند و بعضی دیگر با سردی و بی‌اعتنایی و شک و بی‌اعتمادی به این جوان نورسیده که هنوز موی آرزش ندمیده بود و هیچ نشانه ای از یک پزشک حاذق و کار دیده با خود نداشت نگاه می کردند. یکی از آنها گفت: بی حضور و ثواب دیده ما بر بالین حضرت شهریاری قدم نهاده و در خرقه شریف پزشکی مداخله کرده اید. دیگری گفت: تو که ردا و طیلسان پزشکی نداری چگونه گام به درگاه امیر نهاده ای؟ وزیر بزرگ با نگاه خشمگین خود همه را ساکت کرد. چه او بود که بوعلی را بر بالین امیر فراخوانده بود؟ اما چهره‌ها برافروخته و رگ‌های گردن پزشکان مخصوص برآمده و چشم‌ها غضب‌آلود شده بود. بوعلی گفت: ردا و طیلسان هیچ بیماری را درمان نمی‌کند. علاج بیماری تشخیص درست است. وزیر بزرگ گفت: شما بیماری امیر ما را چه تشخیص داده اید جناب بوعلی؟ ذات الجنب وزیر بزرگ. ولوله تندی در گرفت و همه آن پزشکانی که بیماری امیر را استسقا تشخیص داده بودند صداهایشان در هم آمیخت و اعتراض کردند. صدای وزیر بزرگ که یکی از مخالفان را مخاطب ساخته بود بلند شد که: جناب پزشک، آرامتر سخن بگوی و به ما بفرما که علائم و فرق این دو بیماری چیست؟ رنگ از روی پزشک مورد خطاب پرید. گفتی که خود را در دهانه چاهی عمیق یافته است. ناگزیر آب دهانش را که می رفت خشک شود فرو برد و بریده بریده گفت: امیر بزرگ، آخرین بیماری ها به چند گونه اند و در هر اقلیمی متفاوتند. برخی از پزشکان با شنیدن ناتوانی این پزشک در پاسخ دادن لبخند زدند و بعضی از آنها چشمان خود را از شرم بستند. وزیر که چنین دید رو به بوعلی کرد و گفت: شما بفرمایید جناب بوعلی. بوعلی نخست بیماری ها را دستبندی و بخش بخش کرد و عوامل هر کدام را توضیح داد و فرق هر یک و از جمله ذات الجنب و استسقا را برشمرد و آنگاه گفت: آنچه جناب پزشک فرمودند هم به جای خود قابل توضیح است و این دو بیماری چنان که ایشان گفتند اقسام گوناگون دارد و با دگرگونی آب و هوا و جایها در نزد افراد نیرومند یا ناتوان دگرگون می شود. زیرا بیشتر بیماری ها همچنان که وجه اشتراکی دارند چه بسا با بیماری های دیگر دست به هم داده عوارضی ایجاد می کنند. توضیحات بوعلی که برای پزشکان تازگی داشت و به ویژه سخنان آخر او که آبروی بعضی از آنان به خصوص آن پزشک معترض را خریده بود موجب نظر موافق و یک پارچگی نسبت به او شد و یک زبان گفتند: آفرین، ما تشخیص شما را محترم می‌داریم و تایید می‌کنیم. احسنت. بوعلی نگاهی به پیرامون خود انداخت و آنگاه با اشاره به جامعه ساده سپید خود گفت: اما من که جامعه رسمی پزشکی یعنی ردا و طیلسان ندارم. از این سخن همگی به خنده افتادند و رئیس پزشکان یعنی ابو منصور نوح قمری از جای برخاست و ردای زردوزی شده و طیلسان گرانبهای خود را از دوش و سر و گردن خود برگرفت و پیش بوعلی نهاد و با خلوص و محبت تمام گفت: بفرمایید، شما به حق سزاوار این امتیاز بزرگ هستید. اما وزیر بزرگ پیش از آن که بوعلی به سخن درآید پیش دستی کرد و گفت: استاد ابو منصور، بوعلی سینا نیازی به تشریفات و امتیازات ندارد. خود شما هم گفته او را تصدیق کردید که گفت ردا و طیلسان هیچ بیماری را درمان نمی کند. Thank you. بعد از آن که امیر سامانی حال خود را باز یافت و بر تخت نشست و طبقات مختلف یکایک و به ترتیب می آمدند و تندرستی و شفای کامل او را تبریک و تهنیت می گفتند، نگاه کنجکاو او پی پزشکی می گشت که شفایش داده بود. هنوز شعر و خطابه شاعران و خطیبان پایان نیافته بود که جوانی خوشندام و برازنده از پلکان ایوان بالا آمد و با کتابی که در دست داشت رفت تا در گوشه‌ای بایستد. امیر او را فرا خواند و جوان تازه وارد که به نام و عنوان ابو علی حسین ابن عبدالله ابن سینا معرفی شده بود پیش رفت و با فروتنی به امیر نو احترام گذاشت. امیر نو از پله‌های تخت به زیر آمد و در حالی که دست بر شانه‌های ابو علی سینا می نهاد و نیکخواهی و داناییش را می ستود گفت: مایلم که حق العلاج خود را خود معین و درخواست کنید. هر حاجت و خواهشی که داشته باشید بیان کنید تا فی المجلس برآورم. بو علی همچنان خاموش بود. امیر نو رو به او گفت: بو علی، چرا سخن نمیگویی؟ مگر حاجتی نداری؟ بو علی سر فرود آورد و پاسخ داد: اگر اجازه فرمایید حاجت به آرزویم را بگویم. بگو بگو، هر چه بخواهی در دم برآورده میکنم. چه آرزویی داری؟ بو علی نگاهی به پزشکان مخصوص که در آنجا حضور داشتند کرد و گفت: آنچه که سبب شفای شهریار ما شد پس از مشیت پروردگار بیگمان علم و دانشی است که در کتابها گرد آمده و نسل به نسل و دست به دست به دست ما رسیده است. آیا چنین نیست؟ چنین است بو علی. پس کتاب وسیله آموزش و یادگیری و انتقال آرا و افکار گذشتگان به آیندگان است. امیر و همه حاضران با کلمات کوتاه و تکان دادن سر و دست این سخنان را تأیید و تصدیق کردند. امیر نو با گشاده روی افزود: پیداست که کتاب می‌خواهی بو علی. و سپس با مشاهده کتابی که در دست بو علی بود پرسید: چه کتابی می‌خواهی؟ اما نخست بگو این کتاب چیست که در دست داری؟ بو علی در حالی که کتاب را با دو دست به سوی امیر نو پیش می‌برد پاسخ داد: همان کتابی است که به دستور امیر در مبحث قوای نفسانی یا نیروهایی که آشکار و پنهان در نهاد آدمیان است نوشتم و اینک به پیشگاه امیر بزرگ سامانی تقدیم می‌کنم. امیر نو با شعف و شادمانی بسیار کتاب را گرفت و گشود. چشمانش از شوق و شگفتی می‌درخشید و در حالی که شانه‌های بو علی را می‌فشرد گفت: به این زودی؟ در کمتر از یک هفته آنچه را که خواسته بودم نوشتی؟ چه پاکیزه و یک دست، مرا شاد کردی. اما به راستی خودت نگفتی که چه کتابی می‌خواهی؟ بو علی گفت: حاجت بنده از درگاه امیر این است که اجازه فرمایند آزادانه و بدون تشریفات در هر وقت که بخواهم و تا هر وقت که بتوانم از کتابخانه بیمانند شهریاران سامانی استفاده کنم و توشه برگیرم.